خب رشته بادی چون ساچمه است، ساچمه توی ایران هست، میبینن که چقدر خوب بچه‌ها دارن کار میکنن. پس اگه فشنگ هم در اختیارشون باشه قطعا توی رشته سه وضعیت هم میتونن بهتر از این عمل کنن. ما از ماها قبل اعلام کرده بودیم که به چه تعداد فشنگ نیاز داریم تا قهرمانی آسیا. متاسفانه به جز تعدادی که تونستیم از مونیخ بیاریم دیگه هیچ فشنگی در اختیار ما قرار نگرفته، اون فشنگ تموم شده و ما الان برای قهرمانی آسیا دیگه فشنگ تمرینی نداریم. حدوداً 2350 تا فشنگ باقی مونده که فقط به اندازه یک بار رکوردگیری بچه هاست، یعنی در عرض 3 ساعت تموم میشه که ما فقط یه رکوردگیری انجام بدیم. حتی ما با یه رکوردگیری نمیتونیم تیممون رو ببندیم، یعنی برای تمرین هیچ فشنگی نداریم. من واقعاً خواهشم اینه که تکلیف ما در مورد این قضیه مشخص بشه. فشنگ میتونن در اختیار ما قرار بدن، پس بدن، منتظر چی هستن؟ اگه نه ممکنه لطفا اجازه بدن ما بریم جایی که فشنگ هست تمرین کنیم. ظاهرا با این قضیه هم زیاد موافق نیستن. پس گزینه سوم فقط اینه که ما از خیر رشته سه وضعیت بگذریم. اگه اینجوریه بازم زودتر به ما اعلام بکنن که ما بیان تمرکزمون رو بذاریم فقط روی تفنگ بادی آقایون، چون خانم‌ها دو تا سهمیه‌شون رو گرفتن توی تفنگ بادی و بیشتر از این نمیتونن بگیرن و ظاهرا قرار هستش که ما از خیر سهمیه‌هایی که توی رشته سه وضعیت میشه گرفت بگذریم. و خواهشن دیگه نیان مقایسه بکنن بگن چرا دور قبل 5 تا سهمیه گرفتیم این دور کمتر گرفتیم. این دور فشنگ نیست. چطور میشه با بدون فشنگ تمرین کرد و بین کشورهای دنیا، همه کشورهای دنیا که دارن تو بهترین شرایط تمرین میکنن، ما بدون فشنگ بریم و تازه سهمیه هم بگیریم؟ من واقعا خواهش میکنم کسانی که میتونن تو این زمینه کمک بکنن، که قطعا هستن کسانی که بتونن، چون این مشکل لاینحلی نیست، خواهش میکنم کمک بکنن که بچه های ما بتونن تمرین بهتری رو توی رشته سه وضعیت هم.
با توجه به حواشی به وجود اومده برای علیرضا بیرانوند و باشگاه پرسپولیس بابت حرکت بیرانوند بعد از بازی با تراکتور سازی، فکر میکنید که کدام یک از این دو گزینه مناسب تره؟ یک پذیرش عذرخواهی، دو تنبیه. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. به سراغ چند خبر فوتبالی دیگه بریم. یه صحبتی رو آقای تاج مطرح کردن، صحبت قابل تأمل. یه استقلالی ها معترض بودن که آقا چرا شهرآور داره یک شنبه برگزار میشه؟ برای ما هم سوال بود ابتدا، البته فکر میکنم جمعه پریروز بود، پریروز پنجشنبه عصر بود که با یک دو تا از دوستان صحبت میکردیم، بحث همین ماجرا مطرح شد. حالا آقای تاج هم امروز بهش پرداختن که آقا ما جمعه قبل از شهرآور، یعنی 29 شهریور، والیبال داریم در مجموعه ورزشی آزادی و والیبال هم پرطرفداره، سال 12000 نفری، خیلی ها میرن. برقراری امنیت و نظم برای نیروی انتظامی کار سختی میشد. والیبالمون هم دست خودمون نیست، مسابقات کاملا بین‌المللیه و زیر نظر کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی والیباله، بنابراین اونو باید برگزار بشه، جا برای تغییرش نیست. به همین دلیل شهرآورد افتاد یک شنبه. این توضیح بوده که آقای تاج دادن در مورد تاریخ شهرآورد. یه توضیح در مورد بلیط های بازی ایران و هنگ کنگ بدم خدمتون. فکر کنم به طور قطع بتونیم بگیم که خیلی برای اونایی که الان اینجا اهمیتی نداره، چون قطعا کسی نمیره هنگ کنگ بازی رو ببینه. حالا شاید ایرانی های در سفارت اونجا باشن یا معدود ایرانی های اونجا که بدارن. این قسمت رو بشنویم.
you ضمن عرض سلام و تسلیت ایام سوگواری آقا سید الشهدا خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در رابطه با بازی دیشب آلمان و هلند، اگر ما بخوایم عمده اشکال آلمان رو بررسی بکنیم، به نظر من چیدمان اولیه نفرات و بعد تعویض‌هایی بود که باعث شد آلمان این شکست سنگین رو متحمل بشه. بدین صورتی که اگر شما ببینین الان یوآخیم لو حدود بیش از 10 سال در رأس تیم ملی آلمان قرار داره، تا بعد از جام جهانی 2014 نفراتی که در تیم ملی آلمان بودن نفراتی بودن که چندین سال در کنار هم بودن و یوآخیم لو کاملا اون ترکیب اولیه‌اش رو به دست آورده بود و تقریبا نفرات ثابتی بودن. بعد از بازی کنفدراسیون‌ها که در روسیه انجام شد و آلمان با تیم دومش قهرمان شد، خیلی ها این تصور رو کردن که میتونه این تیم دوم جایگزین نفرات ملی پوش باشه و همین کارم انجام شد و یوآخیم لو یک سری از تعداد از بازیکن‌ها رو با بازیکن‌های تجربه رو مجدداً در تیم قرار داد. عمده مشکلی که الان به نظر من لو واش مواجهه که نمیتونه از پتانسیل کل بازیکن‌هایی که جدید اومدن به نحو احسن استفاده کنه، یعنی چیدمان اولیه رو هنوز به اون به قول معروف ترکیب اصلی خودش دست پیدا نکرده و این حتی در بازی‌هایی که بین تیم‌های ملی که به صورت باشگاهی انجام می‌شد، بازی با فرانسه و هلند هم نمایان بود. کلاً آلمان این پتانسیل داره که بتونه ترکیب اولیه‌اش رو پیدا بکنه و شاید تعدد بازیکن‌ها در چندین پست مخصوصاً در نقطه حمله آلمان یک مقدار یوآخیم لو رو دچار شک کرده. به نظر من اگر کادر فنی با تفکرات جدیدی در کنار یوآخیم لو قرار بگیرن، شاید بتونن مکمل‌های بهتری رو برای چیدمان اولیه پیدا بکنن. آلمان الان مثلا به صورت مثال اگه ما بخوایم واضح بگیم، یوشوا کیمیش بازیکنی که در دفاع راست خیلی جا افتاده و اوج بازیش در 2014 بود که آلمان قهرمان شد، ولی میبینی الان در چندین بازی به عنوان هافک شماره 6 به کار گرفته میشه و تمام فشارهایی که روی تیم ملی آلمانی از سمت راست خودشونه. به نظر من اگر کمیش برگرده در اون پوزیسیون بهتر میتونه به آلمان کمک کنه. نقطه بعدی که در آلمان فعلا معضل شده برای تیم ملی، قلب دفاع آلمان، جایی که بازیکن‌های با تجربه مثل بواتینگ و هوملز از تیم ملی رفتن و الان زوله جوان و یاناتان تا دو تا دفاعی که بسیار خوب هستن، جوانن، ولی هنوز جا نیافتن، نتونستن اون رهبری تیم رو در انتهای تیم آلمان به عهده بگیرن. مشکل بعدی هم که در بازی دیروز بود این که تعویض رویس بود، جایی که رویس میتونه یک بازیکن بسیار تکنیک طراح و بازیکنی که هر آن میتونه آغازگر یک ضد حمله یا حمله سری باشه، چون ما اینو در دورتموند دیدیم که چقدر به خوبی رویس انجام ده، ولی با تعویضش باعث شد یه مقدار اون بار فنی خط هافک آلمان از نظر تکنیکی کمتر بشه. و در مقابل میبینیم ما گوندوان وارد زمین کردیم و خود یوآخیم لو در انتهای بازی گفت که ما یک بازیگردان کم داشتیم و به نظرم بعد گوندوان زودتر وارد زمین میکرد. همون مسئله که من به شما میگم، چیدمان اولیه و بعد تعویضها الان عمده مشکل تفکرات یوآخیم لوه. در مقابل هلند با دوندگی و پرسینگ زیاد خودش مخصوصا در نیمه دوم تونست بازی رو به نفع خودش انجام بده. یعنی ما باید بگیم در فوتبال مدرن اگر شما در برابر هر حریفی قرار میگیرین که اون حریف از نظر تاکتیکی از شما قوی تر یا از نظر مثلا تجربه بازی، با دو عامل، یعنی با دوندگی و پرسینگ، شما میتونید در برابر هر تاکتیکی مقاومت کنید و نتیجه رو به نفع خودتون برگردونید. و امیدوارم که ما شاهد فوتبال زیباتر از آلمان باشه، چون آلمان قدرتمند بازی‌های ملت‌های اروپا و جام جهانی رو بهتر و جذاب‌تر می‌کنه. خدا نگهدار.
تیم دوباره میتونیم بازیکن جذب کنیم، یعنی کل بازیکنایی که تو لیگ برتر بازی میکنن شاغلن تو تیم ها، لژیونرها که خارج از کشور هستن. خب عملا هم طبق آیین‌نامه فدراسیون تا نیم فصل دیگه هیچ تیمی نمیتونه بازیکن جذب کنه و ما مجبوریم با همین بازیکنایی که ترکیب بسیار تا بسیار خوبی هم تا الان داشتیم ادامه بدیم.
خب شما الان برای دوره برگشت که حالا جای خود برای مرحله بعد مسابقات، خب میدونیم بازی‌های سختی رو پیش رو داریم، خب چطور فدراسیون اجازه جذب بازیکن به تیم‌ها برای مرحله بعدی مسابقات که هشت میان در یک گروه قرار میگیره و بازی سختی هم دارن، پیشبینی این رو نکرده که اونجا تیم‌ها بتونن مشکلاتشون رو از جهت جذب بازیکن و پر کردن و نقاط ضعفشون که وجود داره انجام بدن؟
ببینیم، پیشبینی فدراسیون طبق توافقی که با تیم‌ها انجام شده تا قبل از شروع مسابقات بوده جذب بازیکن، و اینکه با وقتی مسابقات شروع شد در پایان نیم فصل اول برای نیم فصل دوم، که من فکر می‌کنم حالا بتونیم تو بعد از یعنی نیم فصل دوم مسابقات ما بیفته به اون مرحله دوم بازی‌ها، یعنی اونجاست که دوباره میشه بازیکن گلب جذب کرد.
یعنی این اجازه رو دادن؟
بله، تو اون فاز میتونیم تا اون لحظه بازیکن نمیتونیم بگیریم، از بعد از اون دوباره میتونیم. بله
بله، ممنونم آقا، آرزو موفقیت میکنیم. اگه مطلبی هست در خدمت شما هستیم، اگرم که نیست که از شما خداحافظی کنیم و تشکر میکنم از شما که پاسخگو بودید.
من ممنونم از شما، برنامه خوبتون، امیدواریم که بتونیم با پخش بیشتر برنامه‌های هندبال، حالا چه بتونیم از طریق رادیویی باشه و چه بخش تلویزیونی، هندبال رو بیشتر تو کشور پخش کنیم، که این باعث بشه که اسپانسرهای بیشتری سمت هندبال بیان. هندبال واقعا پتانسیل اینو داره که بتونه تو آسیا و حتی بالاتر از اونم حرفای برای گفتن داشته باشه.
ممنونیم از جناب صادقی عزیز، سرمربی تیم هندبال مسی کرمان، که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خدافظی میکنم، روزگار به کام، خدا نگهدار. وقت شما شنوندگان عزیز گرامی بخیر باشید. ساعت 15:46 دقیقه هست و در ادامه برنامه استودیوتون با رئیس فدراسیون هندبال کشورمون جناب آقای پاکتر برقرار شده، دقیقه در خدمت ایشون هستیم. پیرامون وضعیت هندبال در کشورمون با ایشون گفتگوی انجام میدیم. آقای پاکتر سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران ویژه هندبال.
رحمان رحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه جهان هندبال، جناب عالی و همچنین جناب آقای حیات پور، و در خدمتتون هستم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب پاید.
تشکر میکنم.
خب
بنده اگر اجازه بفرمایید، من مطالب و عرایض رو گوش گرفتم.
بله،
چند نکته بود که هم خدمت شما هم آقای حیات‌پور و هم شنوندگان عزیز لازم است که عرض کنم. خب ما بعض امسال در خصوص سالن ها با توجه به مشکلاتی که از سال قبل وجود داشت، یک کار جدید در فدراسیون انجام گرفت و یک ماه قبل از شروع مسابقات، حالا فرمودید که ما مسابقات رو به تعویق انداختیم، اتفاقا امسال به خاطر وضعیت تیم ملی حدود یک ماه خورده مسابقات زودتر شروع شد.
نه آقای پاکل بس
در این قرار دادیم.
خب الان این سالن دقیقاً از چه زمانی قابل استفاده است؟ یعنی خانوما میتونن مراجعه بکنن و حالا تمرینشون رو شروع کنن؟
البته تقریبا 20 روز این سالن آماده است، یعنی چند رشته ورزشی هم در اون محل دارن تمرین میکنن و در جریان تمرینشون.
خب به ما میگین که چه رشته هایی الان اونجا در جریان تمرینش؟
البته رشته آمادگی جسمانی و ورش صبحگاهی، بعد رشته های رزمی بانوان هستش، ژیمناستیک هم اونجا کار میکنن. به اندازه کافی هم فرصت دارن که سالن، چون جمعیت شهرستان ترین هم با روستاهاش 18,000 نفره، اون سالن مناسب تمرینه برای بانوان عزیز.
بله. خب آقای احدی جوان، به ما بفرمایید که الان تجهیزات شما کامله و به صورت کارشناسی شده است؟
بله، البته ما از آقای بهرام آخان مدیر کل درخواست کرده بودیم 100 تا تاتمی در اختیار ما گذاشتن، بعدش هم دستگاه های بدنسازی حتی حدود 80 میلیون تومان دستگاه های بدنسازی هم آوردیم، قراره هم مکاتبی هم کردیم، قراره دستگاه های دیگه هم بانوان عزیز که برنامه هایی که دارن اونا رو هم آماده کنیم در اختیارشون میذاریم.
بله، خب به عنوان آخرین سوال بفرمایید که استقبال هم شده؟
بله البته استقبال هم بیشتر شده، الان هم رفته رفته، چون البته بگم اینو شهرستان سرین توریستی شش ماه اول مسافرها بیشتر میان نسبت شش ماه دوم، شهرستان سرین به ورزش بیشتر اهمیت میده تا نسبت شش ماه اول. الان هم رفته رفته ورزش های دیگه هم خواستارن که البته درخواست کردن، در اختیار اونا هم خواهیم گذاشت.
ممکنه موافقت کنین؟ یعنی
آره دیگه هستش، سالن از صبح تا شب در اختیار بانوان از گره داره.
خب فکرم کردین که این استقبال بیشتر بشه؟ حالا قرار شد که من دیگه سوال نپرسم.
البته گفتم شهرستان سرین 6000 نفر جمعیت داره، به این خاطر هر سن که داشته باشه اون سالن جواب ورزشکاران عزیز میده. البته سالن دو تا سالن دیگه هم، سالن شهدا و سالن صدر هم داریم که در اختیار هم آقایون و هم بانوان قرار داره.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم از زحمتایی که میکشین، امیدوارم که استقبال انقدر خوب باشه که شما این فعالیت ها رو ادامه بدین و در بقیه شهرها هم ببینیم. اگر نکته ای ندارید با شما خداحافظی.
منم تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا بانی قهرمانه و موضوع صحبت برنامه امروزمون در خصوص حجاب فاطمی و استقامت زینبی بانوان ورزشکاره. ورزشکاران با حجابمون الگو، افتخار و زینت ورزش بانوان ایران و الگوی تمام عیاری برای همه بانوان ورزشکار و مسلمانان جهان هستند. حجاب اسلامی زینت خانمای ورزشکارمونه. حضور ورزشکاران ما در میدانهای ورزشی با حجاب کامل اسلامی بیانگر روحیه خودباوری و اعتقاد راسخشون به مذهب، توانمندی شخصی و پتانسیل قهرمانیشون در همه حاله.
آقای افتخاری
عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، اصلا بحثی نیست توی پرداخت هزینه، اتفاقا خیلی خوبه که به هر حال این کار برای رشته‌های دیگه هم در رشته‌های دیگه هم تسری پیدا بکنه، حق پخش محفوظ بمانه. اما الان بحث سر باشگاه هست، فقط تو این زمینه توضیح بدید که الان جزء وظایف باشگاه، یکی از وظایفش اینه که اگر پخشی صورت میگیره باشگاه‌ها این مبلغ رو برای پخش بپردازن یا خیر همین فقط؟
قطعاً الان باید باشگاه‌ها بپردازن، چون بابت این پولی دریافت نکرده فدراسیون هندبال چه بخواد فدراسیون هندبال بپردازه.
بله خیلی ممنونم. حالا سوال دیگه اگه شما دارید بفرمایید.
اگه اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که خب شما ببینید مسابقه در دو گروه داره انجام میشه. افتخاری، اول اینکه الان برنامه بعد از دور مقدماتی شما به چه صورت هست و وضعیت تیم‌هایی که جزء به اصطلاح تیم‌های قرار نمی‌گیرن که در مرحله دوم حضور پیدا کنن به چه صورتی هستش؟
ببینید تیم هایی که به هر حال چهار تیم از هر گروه میاد به مرحله دوم و با حفظ امتیاز و نتایج بین خود همون چهار تیم در داخل گروهشون در مرحله دوم با چهار تیم اون یکی گروه بازی میکنن و عملا اینها میشن هشت تیم در یک گروه.
اون بازی ها به صورت بله. پلی آف انجام میشه یا هشت تیم در یک گروه؟
نه در قالب گروهی انجام میشه، یعنی این چهار تیمی که از مثلا گروه A میان بالا با اون چهار تیم گروه B بازی میکنن و امتیازات داخل گروهشون به همین شکل حساب میشه که قبلا داشتن
محسوب میشه،
محفوظه. بله در مورد تیم هایی که صعود نمیکنن، خب طبعا تو مرحله اول وقتی صعود نکردن در ادامه هم دیگه جزو در مرحله دوم راهی ندارن.
خب یعنی الان یه تیم یه گروه شش گروه شما دو تیمش با پنج تا بازی میره دیگه.
بله بله طبیعیه.
خب این خیلی از نظر شما برای پیشرفت باشگاه‌های ما این واقعا از نظر کیفیت و کمیت به چه صورتی است؟ یه باشگاه بیاد 5 تا بازی یا 8 تا بازی انجام بده و از لیگ خداحافظی کنه، بعد حذفیه شما به چه صورتی است؟ الان بین این سه تیم دو تیم از اون گروه، یه تیم هم از این گروه میرن جزء حذفی.
بله نمی کنن. بله
خب تیم های حذفی تون
دوم نمیان.
تو تیم های حذفی تون به چه صورتی انجام؟
بله جام حذفی
نه جام حذفی نه. الان این سه تا تیم باید یکی یا دو تاش حذف بشه دیگه.
بله
این به چه صورتی شما
برنامه ریزی کردید؟ خودشون انجام میشه دیگه، بازی بین خودشون انجام میشه. چه رنکینگ مثلا 8 به 9 و 10 و 11 مشخص میشه.
یعنی اون سه تا تیم باز با هم بازی میکنن؟
بازی میکنن بله. بازی انجام دادهشون محسوبه، بازی انجام ندادهشون انجام میشه.
حالا آقای افتخاری عزیز، اگر مسابقات در یک گروه برگزار میشد به نظر شما مشکلی خب بود؟ اینم یه توضیح بدید.
در جلسه خود تیم ها، خود باشگاه ها
بله،
وقتی اومدن و جلسه ای را برگزار کردن، در همون جا این بحث پیش اومده چه در یک گروه انجام بشه و خودشون به دلیل اینکه حالا 12 تیم هم قرار بود باشه
نه
دو گروه 6 تیمی را بیشتر رغبت داشتن و با همون هم صورت جلسه شده. حالا یک تیم هم که خب نیامده به این مرحله، خب طبعا کمتر شده، ولی این با نظر خود باشگاه ها بوده. خود باشگاه شرکت کننده موافق این نوع و این جدول بودن.
بله آقای افتخاری خیلی خلاصه، چون اون سوال اول من فکر کنم پاسخش رو دریافت نکردم، اینکه شما در مجموع تا اینجای کار از این 4 هفته‌ای که برگزار شده از نحوه برگزاری مسابقات، حالا چه فنی چه به هر حال اون چیزی که باید یک مسابقه درش وجود داشته باشه، حواشی که داشته یا نداشته، در بله. مجموع شما بفهمید که راضی بودید یا نه؟
ببینید من این را کلن خدمتتون عرض بکنم که با مقایسه‌ای که داریم مسابقات خوب آغاز شد.
درست منظور بنده رو متوجه نشید، من اشاره به فوتبال کردم، گفتم فوتبال که قرار بود سه تا مورد فدراسیون هندبال و سازمان لیگ اشاره کرده بود که اگر این سه مورد رفع نشه مسابقات شروع نمیشه، گفتم اینا این کار رو کردن، حالا اگر درست انجام شده یا نشدهش نمیدونم. گفتم هندبال متاسفانه این گونه نبوده، یه سالن وقتی مشکل داره، وقتی میان بازدید میکنن، بررسی میکنن، مشکلات رو ببینن، برطرف بکنن، بعدن. ما اینجوری اشاره کردیم، من به هندبال اشاره نکردم. بفرمایید
خدمتتون که عرض کنم از یک ماه قبل از شروع مسابقات ناظران ما رفتن در استانهایی که بالاخره تیم داشتن، سالن‌ها رو دیدن، بر اساس چک‌لیستی که تهیه شده بود تمام موارد رو رصد کردن و ما ایرادات و اشکالاتی رو که وجود داشت هم به مدیران کل اون استان، هم به مدیران عامل باشگاه و هم به رؤسای هیئت‌های استانیمون ابلاغ کردیم که امسال بالاخره با توجه به اینکه دنبال این بودیم که از لحاظ کیفی وضعیت رو ارتقا بدیم، مشکلات سالن ها هم برطرف بشه. الحمدلله نتایج خوبی هم گرفتیم، جز یکی دو مورد خاص که خدمتتون رو هم عرض میکنم. شما توجه بفرمایید در یک سالنی مثلا در شهرستان کازرون حدود 300-400 میلیون تومان هزینه شد در سالن و بخش زنده‌ای هم که بر شبکه ورزش نشون داد مشخص بود که چه وضعیت خوبی داره، یا در سبزوار ما یا در دهدشت ما و در طبس ما که از سالن‌های بسیار خوب رو ما داشتیم. تنها موردی که وجود داشت این بود که در دشتستان گزارش شد که بالاخره حالا بعد ایراداتی که بود ناظر ما هم رفت، تمام ایرادات هم برطرف شده بود، فقط بحث سرمایش رو کنترل نکرده بودن. گزارشی رسید بنده خودم هفته دومی که بازی داشتن در دشتستان حاضر شدم و دیدم واقعا شرایط سرمایش سالن شرایط مساعدی نیست و باعث شد که وقفه‌های متعددی در بازی به وجود بیاد و همونجا اعلام کردم، هم به مدیر کل استان هم مکتوب اعلام کردم که اگر تا قبل از بازی با نیروی زمینی کازرون که قطعاً تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد بازی در استان در شهرستان دشتستان برگزار بشه، و خوشبختانه همینجور که بازی هم روز پنجشنبه پخش زندهش رو دیدیم و مشکلات رفع شده بود، یک دستگاه 60 تنی و دو سه دستگاه سرمایش دیگه خوشبختانه تو سالن دشتستان اضافه شد و سه روز قبلش هم ناظر ما رفت اونجا میدانی بازدید کرد و مشکل دشتستان هم حل شد. سالن کرمانشاه هم که آقای حیات‌پور فرمودن خب ما تبعیض قائل نشدیم، کرمانشاه الان در همون سالن بازی میکنه که سال گذشته هم بازی میکرد. منتهای مراتب با توجه به اینکه یک سالن در شهر اسلام آباد است متعلق به خود اداره ورزش و جوانان، ما فشار آوردیم که اداره کل ورزش و جوانان اون استان هم بیاد این ایرادات رو برطرف کنه. با توجه به اینکه زاگرس نماینده ما در جام باشگاه آسیاست و تماشاگران پرشوری هم داره، اونا هم بتونن بالاخره از یک سالن مناسب بهره ببرن و مشکلات بازی های لیگمون هم که اونجا برگزار میشه کمتر بشه. اون هم ما هفته گذشته با مدیر کل استان کرمانشاه شخصا بنده اونجا جلسه داشتم حضوری و ایشون هم قول داد تا فاصله زمانی نیم فصل که به وجود میاد اون سالانی که متعلق به خود اداره ورزش و جوانان هست ایرادات رو برطرف کنن که بازی های تیم زاگرس از این فصل دوم در سالن خودشون برگزار بشه. ولی تیم زاگرس در حال حاضر در همون سالنی داره بازی میکنه که فصل پیش هم بازی میکرد.
بله. خب جناب پاکدل عزیز، یه مورد دیگه که نتونستیم خیلی راحت از زبان آقای افتخاری بشنویم، بحث در واقع پخش‌های تلویزیونی که باشگاه‌ها در واقع هزینه‌شو متقبل میشن، این رو هم من می‌خواستم توضیح بدید ببینیم چه جوریه باشگاه‌ها با این وضعیتی که دارن. در ادوار گذشته وقتی مسابقات لیگ برگزار می‌شد یهو دیدید وسط کار یکی یا دو تا تیم کناره‌گیری می‌کردن به خاطر مسائل مالی، مشکلات مالی که داشتن. آیا الان این یه فشار مضاعف نیست به تیم‌ها به نظر شما؟
نگاهه
بریم سراغ بخش گزارشی بعدیمون که همکار خوبمون خانم معصومه کیانی آماده کردن و با یکی از ستاره های وشوکار زهرا کیانی صحبت کردن که دعوت میکنم با هم بشنویم.
این روزها تیم ملی وشوی کشورمون تمریناتش رو برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان انجام میده. زهرا کیانی ملی پوش تاله کشورمون هم قصد داره تعداد مدال‌هاش رو در این مسابقات افزایش بده.
اردوامون حدوداً یک ماهیم هست که آغاز شده و تقریباً یک ماهیم دیگه هم مونده تا مسابقات و خب قبل از اون هم از آبان ماه ما از هر ماه حدوداً 10 روزش رو توی اردوی تیم ملی بودیم که این خودش آمادگی ما رو چندین برابر کرد.
به چه سطحی از آمادگی رسیدی؟
خب الان آمادگیمون نسبت به این که ما یک ماه و نیم تا مسابقات فاصله داریم خیلی خوب هستش و خب تا مسابقات قطعا آمادگی ما خیلی بیشتر هم خواهد شد.
مسابقات جهانی بار چندمی که شرکت می‌کنی؟
در رده سنی بزرگسالان این بار سومیه که توی مسابقات جهانی شرکت می‌کنم. جهانی دفعه پیش که روسیه برگزار شد تونستم مدال برنز رو در فرم جی اش کسب کنم.
الان چند فرم می‌خوای شرکت کنی؟
من سه تا فرم شرکت میکنم، چانگ چوان جینشو و چیانگشو.
این سری با چه هدفی شرکت میکنی در مسابقات؟
من هدفم اینه که بهترین فرمی که تا حالا اجرا کردم و بتونم اجرا کنم توی مسابقات و انشالله که خدا هم کمک میکنه و بتونم بهترین مدالی که میتونم کسب کنم.
مربی خارجی که حضور داشت باعث شدش که تا یه جاهایی جلو بری و پیشرفت کنی؟
بله خب قطعا این مربی خیلی سطح آمادگی ما رو بالا برد و خب این مربی حدودا 6 ماه توی ایران بود و 6 ماه ما از حضور اون استفاده کردیم و فکر میکنم که اینکه ما تونستیم توی بازی سی نتیجه بگیریم نتیجه همکاری مربی چینی ما و مربی ایرانی ما به خانم محبوبه کریمی بود که از مربیان خیلی خوب ایران هستن و ما تونستیم به آمادگی خیلی خوب برسیم و بتونیم نتیجه خوبی توی بازی سی کسب کنیم.
الان نیازی هستش به مربی چینی یا مربی خارجی که بتونه کمکتون کنه؟
من فکر میکنم که الان مربی ایرانی ما هم سطح مربی چینی دارن فعالیت میکنن توی این رشته و خب خود خانم کریمی از بازیکنان بودن و قطعا چندین سال زیر نظر مربی چینی هم تمرین کردن و هم کنارشون مربیگری کردن و الان از نظر علمشون و تواناییشون توی این رشته خیلی خوب هستن و احساس کنم ما نیاز به مربی چینی نداریم. حالا اینکه ما یه اردوی تدارکاتی بتونیم داشته باشیم با بچهای چین باز این قضیهش فرق میکنه، این میتونه خیلی با آمادگی ما کمک کنه چون به هر حال ما نحوه اجرای صحیح حرکات رو ما وقتی که از روی بچهای دیگه نگاه کنیم خب قطعا خیلی راحت‌تر میتونیم یاد بگیریم.
انشالله که دست پر برگردی بتونی به اهدافی هم که داری دست پیدا کنی.